بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسخ در قرآن سه گونه است: چون محور بحث ما وقوع نسخ در قرآن است، و علما بزرگان قبلاً وقوع نسخ در قرآن بحث ها کردند، ولی چون این انواع و تقسیم بندی ها از نظر علمای اهل سنت بوده، بعض از دقایق و خصوصیات از نظرها دور شده، یعنی این آیون مد نظر قرار نداده اند، ولذا این انواع و اقسام نسخ از نظر علمای شیعه و علمای خاصه مورد بحث قرار میگیره. عرض کردم در حتی کتب فقهیه ما هم این انواع نسخ توش نیست، و خیلی هم اهمیت داره، چون بعض از این انواع نسخ لازمش تحریف قرآن است. یعنی برادران اهل سنت بعض از انواع نسخ را پذیرفتند در صورتی که منکر تحریف در قرآن هم هستند، و این تناقضه. لذا این مسئله باید روشن بشه، و بیت القصید این بحث هم همین است، بحث نسخ. حالا این سه نوع نسخ در قرآن عبارتن از: یک، به شما عرض شود که نسخ الحکم، صفحه 278، نسخ الحکم و تلاوه معن، نسخ الحکم و تلاوه معن. یعنی چه؟ یعنی این آیه شریفه دارای حکمی از احکام شرعیه است، متضمن یک حکمی از احکام شرعیه است، خود آیه نسخ میشه، یعنی از صفحه وجود محو میشه، از قرآن ساقط میشه، میره، حکمش هم میره، نه حکمی میمونه و نه تلاوتی. نسخ الحکم و تلاوه معن، این قسم اول. قسم دوم، نسخ التلاوه دون الحکم. یعنی چه؟ یعنی خود آیه از قرآن محو میشه، از بین میره، وجود آیه ساقط میشه از قرآن، دیگه در مصحف وجود نداره اون آیه، اما حکمش استمرار داره، باقیه. حکم باقیه، یعنی آیه متضمن حکمی است که حکمش باقیه ولی لفظ آیه و خود آیه نسخ شده، از قرآن محو شده. این معناش چیه؟ نسخ التلاوه دون الحکم. قسم سوم، نسخ الحکم دون التلاوه، یعنی آیه که متضمن حکمی از احکام شرعی بوده حکم منسوخ شد، اما خود آیه هنوز در قرآن ثبت شده و باقی است. آیه تتلا هنوز، اما حکمش لغو و نسخ شده. این سه قسم. سه قسم نسخ، به شما ارشد به این که این سه قسم تصور و خیال هم نیست، یعنی اقسام متصوره نیست، اقسامی است که روش بحث شده و مورد نزاع و قائل داره و منکر داره، هم قائل هم منکر. اجمالا عرض کنم به شما که از نظر ما، یعنی علمای خاصه، فقط قسم سوم پذیرفته شده است که نسخ الحکم دون التلاوه، ولی از نظر عامه هر سه قسم را پذیرفتن، هم نسخ الحکم و التلاوه معا و هم نسخ التلاوه دون الحکم و هم قسم سوم. ما الان بحثمون این است که قسم اول و قسم دوم امکان ندارد، فقط اونی که امکان دارد و واقع هم شده است سوم است. عرض کردم صفحه 278 عبارتی که میخونم: یک، نسخ الحکم و تلاوت معن به ان تسقط من القرآن آیت کانت ذات حکم شرعی، دارای حکم شرعی هم بوده، و کان المسلمون یتداولونها و یقرؤونها و یتعاطون حکمها، هم به حکمش عمل می کردن و هم خود آیه را می خوندن. ثم نسخت و بطل حکمها و محیت من صفحة الوجود رأسا. این ما قبول نداریم. به شما عرض شود به این که حالا عرض میکنم صفحه 279 بعضی از محدثین اهل سنت گفتن که این میپذیریم. چرا؟ چون در روایات صحیح الاسناد، از نظر خودشون البته، آمده است و اون روایت این است که عائشه میگوید کان فی ما، صفحه 279 عرض کردم، کان فی ما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمن، یعنی آیه بوده در قرآن که رضاع، شیر دادن که موجب حرمت می شود، نشر حرمت می کند، مطلق رضع است یعنی مکیدن شیر، یا باید 10 مرتبه متوالی باشد. ایشون میگوید که در قرآن آیه‌ای بوده که قید میکرده باید 10 رضعه 10 نوبت شیر مکیدن پشت سر هم انجام بگیرد تا اون که موجب نشر حرمت بکند. آیم اینه 10 رضعات معلومات یحرمن. خب این آیه حالا تو قرآن هست؟ نه. خب حکمش چی؟ میگه حکمش هم نسخ شده. چرا؟ چون مبدل شد این حکم شرعی به ثم نسخنا بخمس معلومات، 10 تا تنزل کرد به 5 تا. پس آیه‌ای که مشتمل بر 10 رضعه بود مبدل شد حکم به 5 رضعه. بعد اضافه می کند و توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و هن فی ما یقرأ من القرآن، یعنی تا پیغمبر حیات داشت این جزء قرآن و به عنوان یکی از آیات قرآن خونده می شد. خب بعد چه شد؟ میگوید به این که وقتی که پیغمبر اکرم وفات فرمود ما مشغول به تجهیز و تکفین و تدفین اون حضرت گردیدیم و از قرآن ها نوشته پاره نوشته های قرآن که در اتاق من بود غفلت شد. گوسفندی داشتیم در منزل، آمد و اون نوشته ها را خورد. به این وسیله این آیه محو شد. معنیش این است که یک آیه شریفه در قرآن کریم وجود داشته، درست، که متضمن حکمی از احکام شرعیه بوده است، بعد به سبب غفلت بز یا گوسفند آمد اون آیه رو خورد، بعدم این آیه محو شد از وجود، یعنی دیگه در نوشته کسی وجود نداشت، تو سینه های دیگر هم وجود نداشت، این آیه به این وسیله محو شد. نه، خب میگه به 5 معلومات نسخ شده، حکمش هم میگه منسوخ شده. خود آیه چطور شده؟ خود آیه رو بز خورد خالص شد. ظاهره گفته ایشون اینه. نه، همین اشکال مطلب همین است. ها؟ و دستیشون که نبود که. میگه من عرض نکردم خدمتتون که وقتی زید ابن ثابت به دستور خود ابوبکر و عمر مأمور شد برای جمع آوری قرآن، خود عمر آیه آورد، با اینکه مشرف بر اون هیئت جمع آورنده قرآن که جمع کن خود عمر بود، مشرف بود برشون، مسئولیت داشت از جانب دولت وقت، خودش چون این فکر آورده بود مشرف بود، در عین حال به زید ابن ثابت که گماشته خودشون بود گفت که یک آیه من آوردم، چون زید اعلام کرد به مسلمان ها که هر کس از قرآن چیزی در اختیار دارد بیاورد. عمر هم آورد، آیه‌ای که عمر آورد این آیه بود که از الشیخ و الشیخ اذا زنیا فرجموهما البته، چون در قرآن رجم نیست، حکم رجم در قرآن نیست. این گفت عمر عقیدش این بود که حکم رجم هم در قرآن هست و این آیه را هم گفت من میدونم این آیه ایست که از پیغمبر شنیدم اینا. زید از او نپذیرفت، گفت خب این تو میگی اینا، آیا شاهدی هم داری؟ هرچه عمر سعی کرد، کوشش کرد در بین صحابه، بین مسلمان ها یه نفر دیگه پیدا کنه که هماهنگ بشه، پیدا نشد، ولذا از او پذیرفته نشد. ترجمه فرمایید. و این عقده‌ای شد برای او و در زمان خلافت خودش، در این 10 سال در زمان خلافت همش این قرولندو می کرد که من یه آیه آوردم از من نپذیرفتن، و بالای منبر هی مکرر می گفت تا آخر کار، یعنی 6 روز به آخر ذی‌الحجه مونده دیگه صبر نتونست بکنه، رفت منبر رو به شما اشهد به این که گفت مسلمون ها من میترسم از بین شما برم و این مطلب مخفی بمانه که یک آیه مسلم در قرآن بوده و نگی نبوده، من وظیفم انجام دادم، این آیه تو قرآن بوده حتما و حتما. بازم کسی از او نپذیرفت. به این شلی هم نبوده که هر کسی هر چی بگه ازش پذیرفته بشه. عایشه هم همین رو گفت ولی ازش پذیرفته نشد. ابوبکر هم گفت ازش پذیرفته نشد. چرا؟ چون نتونستن اثبات کنن. لذا دعوای یک نفر برای اثبات قرآنیت کافی نیست. از روز اول تواتر شرط قرآنیت قرآن بوده و مسلمان ها از روز اول به عامتهم، یعنی مسلمان ها عنوان جمهورشون، نظارت داشتن. اینجور نبوده که حرف هر کس را در هر چه بپذیرن. بعد یکی از جاهایی هم که هست صفحه 280 از همین قبیل است. این آیه میگوید، ابوبکر میگوید کنا نقرا لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر، لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر. اینم از آیاتی است که میگویند هم حکمش نسخ شده است و هم تلاوتش از قرآن نسخ شده است. این قسم اول. خود بزرگان اهل سنت، محققینشون البته، مثل سرخسی صاحب مبسوط، یکی از علمای بزرگ حنابله است، ایشون هم در فقه کتاب خیلی مفصلی داره و به درد بخور و هم در اصول کتاب داره، اونم مفصل، اصول خیلی مفصلی است ایشون نوشته. در کتاب اصولش این مسئله را بررسی میکنه و شدیداً منکر میشه و میگوید کسانی که اینجور مطالب را عرضه میکنند دشمن اسلامند. کسانی که اینجور مطالب را عرضه میکنند میخوان اساسی ترین زیر بنای اسلام را متزلزل کنند که اون قرآن است. معنیش چیه؟ چی قرآن؟ آیشه بز خورد و بعدم از بین رفت. قرآنی که با یه بز خوردن از بین، که این قرآن نیست. خداوند میفرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یعنی چی؟ یعنی بیمه از قرآن. کی بیمه کرده؟ خدا. کجا بیمش کرده؟ بر دست خود مسلمون ها. خدا قرآن وقتی میگه انا له لحافظون، نه معنیش اینه که ما قرآن را در یک صندوقچه‌ای در آسمان هفتم در فلان گوشه زیر خاک پنهانش کردیم. این که حفظ قرآن نیست، هنر نیست. این که خداوند داره تحدی میکنه، این یکی از اعجاز قرآنه. میگه ما قرآن را بر دست همین مسلمانهایی که ولنگواز بودن در کاراشون، در کار دیگشون، اما در امر قرآن چنون تعصب به خرج دادن، این کار خداست. میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون لا یأتیه الباطل. باطل یعنی چی؟ یعنی از بین رفتن. من بین یدیه ولا من خلفه. کرده اون وقت نتونست خدا از یه بز قرآن را حفظ بکند؟ حرف شد تو دنیا. لذا میگوید عایشه یا اشتباه کرده یا به او بستن این حرف را. همچی چیزی امکان ندارد. کی؟ سرخسی به شما شاید در کتاب اصولش که ما هم در اینجا مفصل حرفاش را نقل کرد. این قسم اول. قسم دوم صفحه 282 نسخ التلاوه دون الحکم. این معنیش چیه؟ معنیش این است که این آیه شریفه دارای حکمی بوده که حکمش هنو باقیه اما خود آیه منسوخ شده. ایرا هم ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ به جهتی که همون محظوری که در قسم اوله در قسم دوم هم هست. به جهتی که قرآن عبارت است از کلام الهی که به صورت آیه و سوره بر پیغمبر به عنوان کتاب نازل شده است. اونه معنا که قرآن نی. خدا حافظ قرآنه. چی قرآن؟ یعنی خود کلامی را که از باری تعالی صادر شده است به عنوان کتاب، کتاب مسلمین. این که البته دارای معناست. نگی بی معنا. نه اینکه معانیش حفظ کردیم. معانیش کجا حفظ کردیم؟ معانیش خود محفوظه. قرآن محفوظه یعنی این کلام محفوظه. معنا داره که این کلام از بین بره. تازه ما میخواییم اینو عرض کنیم که این اسوأ حالن است از قبلی. چرا؟ چون قبلی میگفت آیه رفته حکمش هم رفته. خب اما این میگه حکمش باقیه اما خود آیه رفته. میگیم آقا این معنا نداره، چون خود آیه سند حکمه. حکم شرعی که مستنبت از قرآن است سندش خود قرآن است. و اگر اون آیه‌ای که این حکم از او استفاده شده است اون آیه برود، یعنی چه حکمش باقی مونده؟ ولی همین عالم بزرگوار، بزرگوار میگم یعنی چون در فنش مهارت داشته، شخصیت بزرگی است، محققه این سرخسی، همین شخص که در قسم اول شدیداً منکر است اینجا آمده لنگ انداخته گفته ولی اینو ما میپذیریم. لذا ما به ایشون اعتراض داریم. یعنی نوشتیم اینجا که شمایی که با اون لحن شدید قسم اول را منکر شدی باید قسم دوم را به طریق اولا منکر بشی، چون اگر بناس از این راه به قرآن صدمه بخوره همین است. علاوه مسئله تحریف را وقت چی کار میکنید؟ مگر ما منکر تحریف نیستیم؟ مگر شما علناً اعلام نکرده اید که تحریف در قرآن واقع نشده است و نخواهد شد؟ پس چرا پذیرفته این مطلب را؟ چرا پذیرفته اید از همین مثلا آیه‌ای که از عمر ابن الخطاب عرض کردم پذیرفته اید که این قبول کرده؟ میگه بله. رجم صاف میگه رجم در شرع اسلام ثابت است به دلیل اینکه در آیه‌ای بوده است در قرآن که این آیه گرچه لفظش نسخ شده است ولی حکمش باقی است. کی میگه؟ همین سرخسی. از او مهمتر ابن حزم اندلسی. ابن حزم کیه؟ ابن حزم صاحب کتاب المحلا در فقه، خودش صاحب مذهب است. یعنی شما در بین علمای اهل سنت چهار مذهب شنیده اید، ولی یک مذهب خامسی هم هست که هنوز هم پیرو دارد، مکتب ظاهری، مذهب ظاهری، که الان در دمشق، در شام هم مکتب دارن، هم کتابخانه دارن و هم پیرو دارن. یعنی در مقابل مذاهب اربعه، اهل سنت یک مذهب خامسی مؤسسش همین ابن حزم است. این ابن حزم در کتاب المحلا، اهمیت این کتاب رو شما عرض بکنم، چون شما در راه فقاهت هستید باید اینجور کتاب ها رو در اختیار داشته باشید. به شما عرض شود که این کتاب از اول طهارت تا آخر دیات مفصل نوشته است و کار اینشون این بوده هر مسئله را مطرح میکنه، بعد رأی ابو حنیفه را میگوید، دلیلش را هم میگوید، رد میکند. دلیل مالکی را میگوید، مالک را میگوید، رد میکند. احمد ابن حنبل را میگوید، رد میکند، و شافعی رد میکند. بعد از آنی که ادله مذاهب اربعه را گفت و رد کرد، خودش یک مذهب جدید، یک رأی جدید پایه میگذارد و او را میسازد و محکم میکند و ادله و براهین میاره. یک کتاب خیلی ارزنده است، چون کتابهایی که برای نقد و سازندگی است، یکی از این کتابها اینه. کتاب خیلی خوبیه. حالا این شخص به عنوان یکی از محققین جهان فقاهته، یکی از محققینه، یعنی کسی است که به جنگ مذاهب اربعه میره. این آقا اینجا رسیده پاش لغزیده، گفته ما میپذیریم که نسخ التلاوه و دون الحکم، و دلیلشون هم همین مسئله است که روایات صحیحه آمده، ما ناچاریم بپذیریم، چون آقایون در مسئله همین رضعات و در مسئله همین رجم و اینها استناد به همین روایات ها میگن میکنیم، ولذا ما مجبوریم که این راه ها را بپذیریم. منتها یه مقداری مثلا تأویل میکنن که بعد خواهیم عرض کرد. ببینید، ابو موسی اشعری میگوید که سوره احزاب که حدود 70 آیه است، میگه این کانت تعدل سوره البقره و من همه سوره را حفظ بودم، ثم انسیتها، ولی فراموش کردم، فقط یک چند آیه ازش حفظم، و اون آیه این است که لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لابتغا وادیان ثالثا ولکن لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. همین یه دونه آیه را از اون حفظه، میگه ما بقیش یادش رفته. تجربه ما که ما اینا را در بحث تحریف خدمت شما عرض میکنیم، این از اشتباهات این آقایون است. یعنی این آقای به شما عرض شود به این که ابو موسی اشعری، ایشون اواخر عمرش این حرفا رو میزد، پیر شده بود، خرف، از اول خرف بود، بله دیگه چه برسه به آخر عمرش این حرفا رو میزد. این لو کان ابن آدم وادیان، اینا روایاتی است که از پیغمبر اکرم این آقایون خیال کردن، و حتی این از شیخ و شیخ اذا زنا یا فرجمو، البته اینا روایات این آقایون خیال کردن که آیه قرآنه. ترجمه میکنید؟ و حتی خدا علمای اهل سنت هم گیر کردن از شیخ و شیخ، چون شیخ یعنی پیر مرد و پیر زن، از شیخ و شیخ اذا زنا یا فرجمو هما بچون مصیبت، یعنی چه از شیخ و شیخ اذا زنا، میگه خصوصیاتی داره، چون مسئله محسنه، یعنی محسن، لذا مالک، میگم مسلم در به شما نشد به این که نه، مالک در کتاب چیز موطاش، موطا کتابی است از صحاح سته است، یکی از صحاح سته موطای مالکه، اونجا وقتی این حدیث نقل میکنه میگه شیخ یعنی ثیب و ثیبه، یعنی زن شوهردار و مرد زندار، اینجور معنا میکنن. بالاخره اینو میخوام عرض بکنم، این دو قسم که مستلزم باطل شدن قسمتی از قرآن است بعد از وفات پیغمبر، این ما نمیتونیم بپذیریم، چون این همون مسئله تحریفه. تحریف این است که بگیم بعد از پیغمبر قرآن تغییر کرده، کم یا زیاد فرق نمی کنه، این معنی تحریفه. و این روایاتی را که ما قانون تمسک کنه همش همینجور است که بعد از پیغمبر چنین شده است. این دو قسم. قسم سوم نسخ الحکم و تلاوه معن، میگم نسخ حکم دون تلاوه، یعنی خود آیه الان هم در قرآن موجوده ولی حکمش نسخ شده. در صفحه 287 این معقوله، یعنی این لا یبعد که در زمان حضرت، خود حضرت رسول ابتداعا یک حکمی در ضمن یک آیه بیان بشود، بعد اون حکم عوض بشه، نسخ بشه، حکم دیگری بیاد، ولی آیه ثابت سر جاشه. این اشکالی نداره. حالا سه شبهه هست عرض میکنم، ما زود حالا ذهنتون رو مشغول شبهات نکنید، شبهات بعد من خودم متعرض میشم. این از نظر ما معقوله و تقریبا اجماعی است که این امکان داره، هیچ محذوری نداره، گرچه در وقوعش بعضی ها باز مخالفن، ولی ما خواهیم گفت که هم ممکن است و هم واقع، منتها وقوعش را ما نه اونجوری که علماء اهل سنت میگن قائلیم، چون اونا حدوداً در 260 آیه را میگن در قرآن منسوخه، یعنی حکمش نسخ شده و خود آیه باقیه، و ما نه این مقدار را نمیتونیم بپذیریم. تمام مجموع آیه هایی را که میشود پذیرفت منسوخ الحکمند ظاهراً از 20 آیه تجاوز نکنه. اینا را عرض میکنه. خب حالا همین سه قسمه، توجه می‌فرمایید که آیه شریفه تلاوتش نسخ نشده، حکمش نسخ شده، خود این سه قسم است. قسم اول این که مفاد آیه به سنت قطعی یا اجماع قطعی نسخ شود، نه اینکه ناسخش آیه دیگر باشد. ان ینسخ مفاد آیه، مفاد و مستفاد آیه، یعنی معنای آیه، حکم آیه نسخ شود، ناسخش چیه؟ سنت و اجماع. این یک قسم. که البته این یه شبهه کوچولو داره که شما تو اصول خوندین و جوابش هم خوندید، و این است به این که قرآن قطعی السند است، چگونه به سنت که ظنی السند است قابل نسخ باشه. بله این خوندید دیگه تو اصول، تو معالم هست این بحث، جوابش هم اونجا دیدید، لزوما متعرض دیگه نشدیم اینجا، جوابش هم روشنه که مسئله قطعیت و ظنیت در کار نیست، مسئله حجیت در کاره. اگر سند روایت ظنی است قبول، اما اگر شرایط حجیت در اون روایت جمع باشد از لحاظ اینکه حجتون، فرقی نداره با آیه قرآن حجتون، ولذا تنسخ حجتون به حجتن. اینجوریست، یک حجت به یک حجت دیگر نسخ شده است، همچنانی که علم حجیت دارد، منتها حجیت علم ذاتیه، ولی امارات و ادله اجتهادیه حجیتشون تعبدی و عقلائیست، ولذا از لحاظ حجیت با هم تفاوت ندارن. توجه فرمودین؟ پس لذا لا مانعه اگر سنت ثابت شود که این گفته پیغمبر است، ثابت شود که این اجماع علمای اسلام است، این میتونه ناسخ قرآن، مثل که میتونه ناسخ مخصص واقع بشه، مثل که میتونه مقید واقع بشه. شما عمومات قرآن را اکثرا با سنت و اجماع تخصیص میزنید، مطلقاتش را با سنت قید میزنید، منسوخ هم میتونه ناسخش سنت باشه، این اشکالی نداره. اینا مثالاش هم خواهیم عرض کرد. دوم، ان ینسخ، صفحه 288، دوم ان ینسخ مفاد آیت به آیت اخرى، اما آیه دوم ناظر به آیه قبلیه، مثل که آیه آمد که وقتی که با پیغمبر میخواین صحبت بکنید، قدمو بین یدی نجواکم صدقه، هر مسئله میخواین بپرسین باید یه صدقه بدید بعد بپرسین. مسلمونا وقتی دیدن حساب پول اومد تو کار، همه ازدن عقب، دیگه پیغمبر راحت نشسته و هیچ کسی سوال نمیکرد. لذا آیه اومد به این که نه، اشکال نداره، لازم نیست. یا مسئله جنگ که اگر 100 نفر مسلمون ها جبهشون باشه و جبهه کفر 1000 نفر، واجب است این 100 نفر حمله کنن، ولی مسلمون ها ضعف نشون دادن، خداوند بعد گفت، فرمود که خب علم الله ان فیکم ضعفا، ولذا حکم آمد که خیر، اگر جبهه شما 100 تا و اونها 200 تا حمله واجب میشه. خلاصه میخوام این عرض کنم که آیه دوم که آیه ناسخه، اینا رو همه تفسیرش بعد عرض میکنم، نظر داره به آیه قبلی. پس تنس ینسخ مفاد آیتن به مفاد آیت اخرى به این قید که تکون الثانیه ناظرتن الی الاولا. این جور نسخ را هیچ کس چیز منکر نشده. قسم سوم این است که نه، ینسخ مفاد آیت به آیت اخرى غیر ناظره، یعنی آیه دوم نظری به آیه اول نداره. قبلا یه حکمی اومده، بعد یه حکم دیگه میاد، از جهت اینکه بین این دو حکم تنافیس، مسلمان ها میفهمن که دومی ناسخه. متوجه چه عرض کردم؟ مثلا اگه آیه اول اومد عده متوفا عنها زوجها، آیه دیگه اومد به این که خیر عده 4 ماه و 10 روزه، این دوتا با هم تنافی داره، و چون این بعد آمده ناسخ قبلیه. در آیه دوم تصریحی نشده، اشاره هم نشده که قبلا چیچو حکم بود، اون حکم شدید بود، ثقیل بود، نبود، هیچ این مطالب توش اشاره نشده، صرفاً حکم دوم با حکم اول قابل جمع نیست، پس حکم دوم ناسخ حکم اوله. اینم یک قسمه. پس ببینید، نسخ الحکم 3 قسم شد، نسخ الآیه به سنه، دوم نسخ الآیه به آیت اخرى ناظرت الیها، قسم سوم نسخ آیت به آیه لا نظر فیها الیها بل لمجرد تنافی بین الآیتین نسخ احراز میشه. این سه نوع نسخ که انشاءالله روش بحث میکنیم. بس الله علی محمد و آله.